شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه دهم ماه مارچ با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد مثل همیشه میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار میدین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب مثل همیشه در مورد ویزاهای مهارتی صحبتی بکنیم. هفته گذشته اداره مهاجرت اومد وبسایتش رو آپدیت کرد و اومد ظرفیت‌های پرشده ویزاهای 190 و 490 که هر ایالت رو تا آخر ماه فوریه که میشه هفته گذشته منتشر کرد. اگر بیایم یه مرور کلی بکنیم و بیایم ببینیم که در ماه فوریه فقط ایالت ها چه تعدادی دعوت کردن، خب ACT که خیلی تعداد کمی در حد انگشت شمار دعوت کرده، نیو ساوت ولز عدد خیلی خوبی برای 190 دعوت کرده، 662 تا برای 190 و برای 490 کم 95 تا. حالا هر ایالت رو که من میگم ظرفیت های خالیش رو هم صحبت میکنم. بنابراین از این نزدیک به 750 تا دعوتنامه مجموعی که دعوت کرده، اگر بیایم و با ظرفیت کلی این ایالت تا به امروز یه مقایسه بکنیم، میبینیم که از 2600 ظرفیتی که برای 190 داشته این ایالت نیو ساوت ولز، 1700 تاش پر شده. پس یه چیز نزدیک 900 تا همچنان خالی هست. میتونیم انتظار داشته باشیم که این ایالت در چند ماه آینده هم همچنان خوب دعوتنامه صادر بکنیم، کمون که این کارم کرده. و از 1500 ظرفیتی که برای 490 یکی این ایالت داشته، نیو ساوت ولز داشته، 1000 تاش پر شده. پس همچنان 500 خالیه و شاید بشه گفت که نیو ساوت ولز بهترین ایالت در چند ماه آینده خواهد بود که باید انتظار دعوتنامه های 190 و 490 که زیادی ازش باشیم. حالا ACT رو من فراموش کردم بگم، ACT هم از 600 تا ظرفیتی که برای هر دو ویزا داشته، یعنی 600 تا 190 و 600 تا 491، نزدیک 500 تاش از 190 پر شده و 400 تا هم حدودا از 491 پر شده. بنابراین خیلی ظرفیت خالی نداره. نورتن تریتوری که عملا دیگه رسما اعلام کرده بسته است به دلیل اینکه از تقریبا ظرفیت‌هاشو پر کرده، بنابراین این ایالت دیگه ازش چیزی نباید در امسال مالی انتظار داشته باشیم و بعد از جولای مشخص میشه. در مورد کوینزلند اگر بخوایم صحبت بکنیم، کوینزلند هم حدودا از هر در ماه فوریه از هر ویزا حدودا 50 تا دعوتنامه صادر کرده. حالا اعداد دقیق‌تر اینها توی وبسایت اداره مهاجرت هست، من یه حدودی اینها رو عمر دارم میگم واسه اینکه راحت تر باشه. حدودا ماه فوریه 50 تا برای هر کدوم از ویزاها دعوتنامه صادر کرده که این باعث شده که از 900 تا ظرفیتی که این ایالت برای 190 داشته 700 تاش تقریبا پر شده باشه و از 650 تایی که برای 491 داشته حدوداً 400 تاش پر شده باشه. و البته این ایالت هم دو هفته پیش بود که اومد و گفتش که هر کسی که واجه شرایط هست برای ویزاهای خصوص 491 بیاد اون فرم فست ترک رو پر بکنه که براش سریعتر بررسی بکنن و دعوتنامه بدن. بنابراین انتظار داریم که این ظرفیت خالی باقی مونده 491 هم در این ماه جاری پر بشه. ساوت استرالیا هم خب فقط برای 491 ما دیدیم که دعوتنامه در ماه پیش صادر کرد، یه چیز نزدیک 100 تا فقط برای 491 بوده. از 1100 تا ظرفیت 190 ساوت استرالیا چیزی در حدود 800 تاش پر شده و از 1200 تا ظرفیت 491ش یه چیز نزدیک 750 تا پر شده. بنابراین یه حالت هم بعد انتظار داشته باشیم که حالا همچنان دعوتنامه صادر بکنه. تاسمانیا هم وضعیت خوبی نداره، کما اینکه فعلا میخواد اون پرونده های جاری رو در نظر بگیره. تقریبا از هر 600 تا ظرفیت که برای هر ایالت داشته، برای هر ببخشید ویزا داشته، این ایالت خیلی قسمت اعظمیش رو استفاده کرده. نباید انتظار بالایی داشته باشیم. ویکتوریا در ماه گذشته اگر بخوایم ببینیم که چند تا دعوت کرده، برای 190 300 تا دعوتنامه داشته، دعوتنامه خوبی بوده. برای 491 75 تا. از 2000 تا 2700 ظرفیتی که این ایالت بهش داده شده، 2300 تا رو استفاده کرد، یعنی 400 تا خالی هست همچنان. و از 600 تا ظرفیتی که برای 491 داره، 450 تاش خالی. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم این ظرفیتی که 400 تایی که برای 190 داره رو در ماهای دیگه، در ماهای آینده استفاده بکنه. و در نهایت هم وسترن استرالیا که عملاً اعلام کرده که دیگه بسته است، چون تقریبا از اون ظرفیت 1500 تای 190 شو استفاده کرده و ظرفیت 490 کش هم تقریبا پر شده. همطور که حالا یه جنبندی کلی بخوایم بکنیم، نیو ساوت ویلز همچنان ظرفیت خوبی داره، شاید بشه که مقام اول رو فعلا داره، ظرفیت خالی خوبی داره و بعد ویکتوریا و ساوت استرالیا. انتظار باید داشته باشیم در ماه‌های آینده این ایالت‌ها اگر واجه شرایط هستین حتما اقدام بکنین، چون این ایالت‌ها احتمالاً میان و ممکنه بیان و سراغ رشته‌های دیگه هم بیان. به عنوان مثال نیو ساوت ویلز که تا الان فقط هلت و ادویکیشن و کانستراکشن رو دعوت می‌کرده، ممکنه اگر دیگه ببینه کسی دیگه توی اون زمینه‌ها نمونده بیاد سراغ رشته‌های دیگه. مورد بعدی حالا خب این در هفته گذشته بود که دو هفته پیش بود که در موردش صحبت کردیم، یادآوری بکنیم و اون اینه که ACS، مؤسسه‌ای که مدارک کامپیوتر رو تایید میکنه و اسس میکنه، یادمون باشه که دیگه قراره که هزینه های اسسمنتش فرق بکنه، اصلا سیستمش، یعنی اون پلتفرمش قراره فرق بکنه. قولی که دادن اینی که پرونده های ACS در عرض 15 روز بررسی بشن، این از اینکه دو هفته، خب خیلی سریعتر میشه و شخص میتونه به صورت شاید بشه گفت لایو و مداوم آپدیت هایی که روی پروندهش هست که الان توی چه قسمتی هست، چه کسی داره بررسی میکنه رو توی اون پورتابلی که قرار راه اندازی بکنن ببینه. قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه در اکثر چیزها، در اکثر استریم هایی که داره این ایالت. و یکی دیگه تغییراتی که داره اینه که کسانی که برای حالا از طریق اسکیل ماگرشن میخوان اقدام بکنن، میتونن سه تا اکیوپیشن رو هم حتی امتحان بکنن. این هم از یه آپدیتی از ACS بود که یادمون باشه این ماه اتفاق میفته. هفته گذشته خیلی از این منابع خبری بررسی کرده بودن و اومده بودن در مورد پروسسینگ تایم و تعداد پرونده های در دست بررسی اداره مهاجرت. خب خیلی ها انتقاد کرده بودن از دولت، چون به دلیل اینکه وقتی که می 2022 بود اگه اشتباه نکنم که دولت جدید که به روی کار اومد، خب از اولش یکی از همیشه شعارهاش این بود که پروسسینگ تایم های پرونده ها بسیار طولانیه و قول داده بود که بیاد اینها رو سریعتر بکنه. و حالا چه قبل از اینکه این دولت به قدرت برسه و چه بعدش، همش میگفت که دولت قبلی خیلی پروسسینگ تایم ها رو طولانی کرده بود و ما میخوایم اینها رو سریع بکنیم. ولی عملا میبینیم که خیلی از این اتفاقهایی که در موردش قول داده بودن نیفتاده و خب هنوز پروسه بررسی خیلی از ویزاها متوقفه، مثل 188 ها اکثرشون، مثل 491 ها و یه سری ویزاهای دیگه خیلی پروسه زمانی سریعی نداره، حتی این 189 190 یا هم نزدیک به یک ساله، در صورتی که قول داده بودن خیلی سریعتر بشه. و از طرفی اون نت مایگریشن، اون عدد نت مایگریشنی که خیلی روش تاکید کرده بودن که ما میخوایم این رو کم بکنیم، که اون فشار روی سیستم مسکن استرالیا رو خب یه مقداریش رو برداریم، میبینیم که اون اتفاق هم نیفتاده. یعنی حالا درسته که یه عدد کمی تو اگه تا آخر ژانویه نگاه کنیم یه چیز نزدیک 120 هزار تا پرونده های ویزاهای موقت تعدادش کمتر شده و به عدد 2.6 میلیون رسیده، یعنی که ببخشید دارندگان ویزاهای موقتی تعدادش کم شده و دارنده های ویزاهای موقتی در استرالیا الان تعدادشون 2.6 میلیون، 2.6 میلیون نفر. خب خیلی همچنان عدد بسیار بالاییه و حتی در بعضی از چیزها با اینکه تعداد درصد ردی یه سری ویزاها مثل ویزاهای استودنت ویزا افزایش پیدا کرده، باز می‌بینیم که تعداد کسانی که استودنت ویزا گرفتن یه چیز نزدیک 24 هزار تا افزایش پیدا کرده در ماه ژانویه، که در مجموع یه چیز نزدیک 570 هزار دانشجو الان در استرالیا هست. پس این نت مایگریشن رو هم خیلی نتونسته کم بکنه. به هر حال در هفته گذشته خیلی از این روزنامه‌ها و منابع خبری شد بشه که به دولت تاخته بودن برای اینکه تمام قول‌هایی که داده بودی در مورد سریع کردن پروسه، کم کردن اون نت مایگریشن، اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. حالا بعد ببینیم که این به کجا ختم میشه. مورد بعدی که حالا چون خیلی هم سوال کرده بودن، من در حالا هم به عنوان آپدیت و هم در جواب سوال این دوستان بگم، ببینیم ما در هفته گذشته دیدیم که خب خیلی از دوستان سوال کرده بودن، دیدیم که یه سری از ویزاهای 188 مون صادر شد. خوشبختانه مجموعه ما چندین ویزای 188 صادر شده داشته که ریکوئستاشون رو هفته قبلش گرفته بودیم. اکثر این پرونده‌ها تقریبا، حالا هر مجموعه ما داشتن، اکثر این پرونده‌ها مال کسانی بود که پرونده‌شون نهایی شده بود قبل از اینکه این ویزاها، این پرونده‌ها متوقف بشه. یعنی اینکه حالا کامنتاشون رو خورده بودن و مدارک لازم رو داده بودیم، حالا در بعضی از موارد تست پزشکی انجام شده بود، نمره زبان داده شده بود و دیگه خورده بودن به این متوقف شده. اینها اونهایی بودن که اومدن این سری کامنت گرفتن و این سری ما داشتیم که ویزاهاشون صادر شده. حالا این رو در نظر داشته باشیم. این که حالا در مورد بقیه پرونده چه اتفاقی میفته واقعیت مشخص نیست. امسال ظرفیت خیلی کمی 1900 تایی رو من فکر میکنم اداره مهاجرت بده به اون پرونده هایی که حالا همه کاراشون انجام شده بود و ویزاهای اونها رو بده. اینکه سال بعد آیا میاد سراغ بقیه پرونده ها، که امیدواریم اینطور باشه، خیلی بسته به این داره که از جولای به بعد چه ظرفیتی اداره مهاجرت بیاد برای این نوع ویزاها تعریف بکنه، که این رو هیچ کسی نمیدونه. خیلی ها میپرسن پیش بینی شما چیه. واقعیت اینه که این دولت اصلا قابل پیش بینی نیست. تمام این برگردیم به دو سال اخیر رو نگاه بکنیم، میاد یه قانون رو تصویب میکنه و 6 ماه بعد خودش برمی‌داره تو زمینه مهاجرت. بنابراین خیلی قابل پیش بینی نیست. باید صبر بکنیم و ببینیم که امیدواریم این اتفاق بیفته که چه ظرفیتی بهش میدن برای این ویزاها از جولای به بعد، که امیدواریم ظرفیت خوبی باشه که بتونیم بر اساس اون انتظار داشته باشیم و پیش بینی بکنیم که پرونده های باقی مونده 188 با چه سرعت و با چه نحوهی بررسی خواهند شد. و مورد آخر این که حالا ما یه پتیشن راه اندازی کردیم برای بررسی 491 ها، پرونده های 491، که حالا فقط میخواستم یه آپدیتی بدم. نزدیک 1150 امضا جمع آوری شد که خیلی خوبه. این پتیشن دیگه رسما بسته شد. مرحله بعدی اینه که حالا اون مجلس استرالیا از اداره مهاجرت درخواست خواهد کرد که در مورد این نظرشون رو بدن و پاسخ بدن به این، که مسلما اگر آپدیت جدیدی رسید حتما تو برنامه‌های بعدی خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حمید داریم. گفتند که در زمان لاج ویزا همسرم نمره زبان نداشت، به تازگی امتحان داده، فعلا منتظر ویزای 491 هستیم. مدرک ایشون رو باید تو بخش Other Document بارگذاری کنم یا منتظر کامنت آفیسر باشم؟ چون جایی تحت عنوان مدرک زبان برای همسرم وجود نداره.
خب دوستانی که میخوان همسرشون مدرک زبانشون رو به پرونده اضافه بکنه که اون هزینه اضافه 4800 خورده ای رو ندن، وقتی که میرین توی قسمت Attach Your Document داخل ایمی اکانتتون، زیر هر نفری قسمتی باز میشه، یعنی متقاضی هستی و حالا همسرش، قسمت همسرتون رو مسلما اون قسمت داکیومنت رو باز میکنین و بعد حالا اگه گزینه ای داشته باشه برای اینکه فانکشنال انگلیش بهش داده باشین، بهتون ازتون خواسته باشه اونجا آپلود میکنین، در غیر این صورت آدرز آپلود میکنین، هیچ مشکلی نداره. در نهایت همه اینها به دست کیس آفیسر میرسه. حتی اگر بعضی وقتا به اشتباه، نمیگم این کارو بکنین، ولی به اشتباه حتی یه مدرک رو جای نادرستی آپلود کرده باشین، مشکلی پیش نمیاد و کیس آفیسر اون رو در نظر میگیره. بنابراین خیلی نگران این موضوع نباشین که دقیقاً جای درست وارد شده باشه. بهترین حالت اینه که بله، اگر ازتون پرسید اون قسمت وارد کنین. گزینه دوم اینه که توی آدرز وارد کنین. مهم اینه که زیر اسم اون شخص وارد شده باشه.
بله، سوال بعدی از آقای محمد داریم. گفتن که لطفاً از صدور ویزاهای 189 راند 8 دسامبر پارسال بگید. ما الان 13 ماهه که لاچ کردیم ولی خبری از ویزا نیستش.
خب من فکر میکنم منظورتون دسامبر دو سال پیشه، چون دسامبر پارسال که همین 4 ماه پیش بود که فقط هم رشته های ایژوکیشن و زیر مجموعه هلت دعوت نامه گرفتن. اگر منظورتون دسامبر 2022 بوده که الان ویزاهاشون، خب خیلی هاشون اومده، خیلی هاشون هم در پروسه هست. شما هم که الان توی اون موقع حالا دعوت نامه گرفتین و 13 ماه باز کردین، همین روزا باید قاعدتا منتظر حالا یه خبری از کیس آفیسر باشیم. معمولا روی همون 12 ماه اینطورا ما میبینیم که کیس آفیسر به پرونده ها الوکیت میشه. حالا باز میگم پرونده ها پروسسینگ تایم متفاوتی داره، یعنی اینجوری نیست که اگه یه نفر مثلا سر 12 ماه آفیسر بهش اومده، اساین شده یا ویزا رو گرفته، حتما همه این کار رو باید انتظار داشته باشن که کیس آفیسر رو براشون انجام بده. خیلی تو همین بازه های زمانی باید انتظار داشته باشیم. 13 ماه من فکر میکنم به زودی از طرف کیس آفیسر حالا یه خبری بگیرین در مورد اینکه حالا اگه احتمالا مدرک اضافه بخواد یا غیره.
بله، سوال بعدی رو از آقای قاسم داریم. گفتند که سوالشون در مورد ویزای همسر هستش. اضافه کردن که ویزای 491 دارم که 3 سالش تموم شده و الیجیبل هستم برای پرمننت اقدام بکنم. تازه ازدواج کردم ایران و نمیدونم آیا برای همسر روی همون ویزای قبلم اقدام بکنم بهتره، یعنی سابسکوئنت انترنت، یا اینکه مستقیما میتونم برای 191 خودم اقدام بکنم و همسرم رو هم اضافه بکنم و برای ایشون هم پرمننت بیاد مستقیم. واسه همین هنوز برای ویزای دائم اقدام نکردم.
خب شما اگر میخواین که برای همسرتون اقدام بکنین که پی آر هم بگیرن، در ابتدا باید برای همسرتون سابسیکوئنت اینترنت بگیرین. سابسیکوئنت اینترنت یعنی این که برای کسانی که ویزای 491 دارن یا مثلا ویزای 489 دارن یا حالا هر ویزای موقت دیگه‌ای که دارن، به اون شخص اجازه میده که به همسرش در استرالیا بپیونده و همون ویزا با همون شرایط از نظر مدت زمانی که همسرش داره هم اون شخص بگیره. اول باید برای همسرتون سابسیکوئنت اینترنت ویزا باز بکنین که ایشون هم ویزای 491 ایشون رو بگیرن و بعدن اون موقع میتونین برای 191 اقدام بکنین. نکته ای که هست اینه که حالا این شاید مرتبط با سوال شما هم باشه هم نباشه، ولی چون خیلی ها این سوال رو میپرسن، وقتی که یه نفر میخواد برای قسمت اقامت دائم ویزاهای ریژنال اقدام بکنه، لزومی نداره که تمام افراد خانواده اون شروط 3 سال زندگی در اونجا یا اینکه اون حالا هر چیزی که هست که شرط اون ویزا باشه که در مورد 490 فقط 3 سال زندگی و 3 تا تکس ریترنت کردن، لزومی نداره که تک تک افراد خانواده اون شرط رو داشته باشن. مادامی که همه افراد خانواده در منطقه ریژنال زندگی رو کرده باشن و تحصیلشون یا کارشون هم اونجا باشه، مادامی که یکی از اعضای خانواده واجد شرایط بشه برای ویزای 191 میتونه اقدام بکنه و اقامت دائم رو بگیره، که این شخص میتونه با اون مین اپلیکنت اصلی متفاوت باشه. مثلا زن شوهرهایی که به عنوان مثال در مورد ویزای 491 اول آقا مین اپلیکنت بوده، با هم اومدن استرالیا، تو منطقه ریژنال بودن، به هر دلیل آقا اون کاری که میخواسته پیدا نکرده، نتونسته تکس بده، خانوم پیدا کرده، بعد اون خانوم میتونه به راحتی برای 191 فامیل کلن، یعنی برای خودش، همسرش و بچه ها اقدام بکنه. لزومی نداره که متقاضی اصلی حتما این کار بکنه. حالا باز میگم این رب به سوال این دوستمون نداشت، ولی چون خیلی نکته مهمی بود و خب خیلی از دوستان هم این رو میپرسن، گفتم که خدمتون این رو هم ذکر بکنم.
بله، سال بعدی رو دوستی که به اسمشون اشاره نکردن فرستادن، گفتن که من محقق پستاک هستم که به تازگی با ویزای جاب آفر به نیوزلند اومدم. 3 ماه هستش که اومدم و حدوداً 15 ماه از قرار دادم باقی مونده. مدرک دکترای خودم رو از دانشگاه از زهرا ایران گرفتم و الان در دانشگاه اوکلند مشغول به کار هستم. به نظرتون آیا من میتونم الان برای رزیدنس اقدام بکنم یا خیر؟ و همچنین برای ارزیابی مدرک دانشگاهی دکترا چه اقدامی رو باید انجام بدم؟
خب ببینین، ویزاهای نیوزیلند خیلی فرق کردن از نوامبر عملا و اومدن، حالا یه جهتی ساده تر شدن، سیستم امتیازدهیشون ساده تر شده، ولی سیستم گرفتن اون امتیازها لزوماً آسون نیست. در حال حاضر برای کسانی که حالا آفر کاری ندارن اینها، امکان این که برای نیوزیلند اقدام بکنن وجود نداره. کسانی که مدرک دکترا دارن، اون مینیمم امتیاز 6 امتیازی که برای شروع برای نیوزیلند احتیاج هست رو میارن. بنابراین شمایی که مدرک دکترا دارین علل حساب این مورد رو، ولی یک مورد دیگه هم نیوزیلند میخواد علاوه بر اینکه شما مینیمم امتیاز رو داشته باشین، و اونی که بعد آفر کاری داشته باشی که شما هم دارین. بنابراین داشتن مدرک دکتراتون کافی نیست، همین آفر کاری هم که دارین بهتون کمک میکنه. حالا باید ببینیم که به چه صورت هست، حقوقش چقدر، فول تایم یا پارت تایم، که قاعدتا فول تایم هست، و اون وقت میتونیم برای ویزای رزیدنسی نیوزیلند اقدام بکنیم. برای اسسمنت نیوزیلند حالا از یه جهت آسان‌تر هست. مؤسسه‌ای که اسسمنت میکنه حالا مثل استرالیا نیست که چندین مؤسسه داشته باشه. NZQA هست که نیوزیلند کوالیفیکیشنز اتوریتیه. NZQA که تمام اسسمنت مدارک رو انجام میده و لول‌هاشون رو مشخص میکنه. حالا البته یه سری استثناءهایی هست، من جمله این که مدارک کسانی که حالا مدرک انجینیرینگ دارن، مهندسی دارن، ولی و میخوان برای اسسمنت نیوزیلند اقدام بکنن، باید سراغ انجمن مهندسین نیوزیلند هم برن و از طریق اون هم یه تاییدیه بگیرن. ولی اگه مدرکتون مهندسی نیست یا اون شغلی که میخواین اقدام بکنی مهندسی نیست، در این صورت فقط باید برین سراغ NZQA که حالا هم یه پروسه نسبتا ساده ای داره، مدارکتون رو آپلود میکنه، احتیاجی به سابقه کار نداره، این یکی از محاسنش هست، و اون وقت میتونین که هر سه مدرکتون رو اسس بکنین که بر اساس نتیجه اون وقت برین سراغ زیر مجموعه SMC Skill Migration Scheme که از طریق اون بتونین که اقدام بکنین برای اقامت نیوزیلندتون.
بله، سوال آخر رو از آقای پژمان داریم. گفتن که آیا شخصی که کمبینا، توی پرانتز اشاره کردن تقریبا نابینا هستش، و فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه تهران هست و 6 سال سابقه کاری و همچنین نمره آیلتس هیچ اسکیل 7 دارن، میتونن برای اسکیل ورکر استرالیا اقدام کنن یا خیر؟ و اینکه آیا تست پزشکی رو رد نمیشن با توجه به اینکه کمبینایشون برای دولت استرالیا هزینه بر نخواهد بود؟
ببینین، به صورت کلی کسانی که هزینه دائمی بر دوش دولت استرالیا دارن که 50,000 دلار هست، اینها تست پزشکی رو رد میشن. کسانی که این هزینه رو ندارن، مثلا طرف معلولیتی داره که اون معلولیت لزوماً هزینه گردن دولت استرالیا نمیذاره، اینها تست پزشکی رو مشکل ندارن. ولی حالا ممکنه این نفر معلولیت نداشته باشه ولی یک بیماری داشته باشه که احتیاج به حالا داروهای مداوم باشه، MS باشه مثلا به عنوان مثال. خب هزینه داره این داروها، اینها مشکل پزشکی خواهند داشت. بهترین حالت اینه که اول ببینید که آیا این هزینه دائمی برای دولت استرالیا داره یا خیر، یا حتی با یکی از پزشکان، حالا اگر بتونیم با یکی از پزشکان معتمد سفارت صحبت بکنین و شرایطتون رو بررسی بکنین ببینیم اونها بهتون جواب میدن یا نه، بهترین حالت است. این سوال سوالی نیست که بتونه وکیل مهاجرت بهتون بگه که بله این مشکلی نداره، شدنی هست، یا خیر مشکل داره و تست پزشکی رد میشین. واقعیت اینه که این یک تصمیمیه، یک تشخیصیه که باید یک پزشک بده. ما به صورت کلی قانون مربوط به این رو میتونیم بهتون بگیم، ولی کیس با کیس رو مسلما وکیل مهاجرت تخصصش رو نداره و نمیتونه بهتون بگه. توی استرالیا یه سری حالا مؤسساتی هستن که اشخاصی که پزشک هستن اتفاقا اونجا فعالیت میکنن، و حالا اگر نتونستین از پزشکان معتمد سفارت جواب درستی بگیرین، این اشخاص اشخاصی هستن که توی استرالیا این مؤسسات هستن که باز میگن پزشکن و اصلا کارشون همین هست که حالا در ازای مسلمن یک هزینه ای که باید سرچ بکنین ببینین که کدوم شهر میخواین انتخاب بکنین، آیا آنلاین قبول میکنن یا غیره، بر اساس حالا اون هزینه ای که شما میدین میان شرایط پزشکی شما رو بررسی میکنن و شانس قبولی یا ردیتون رو بهتون میگن. و باز تاکید میکنم که اون شخص پزشکه، بنابراین بهترین حالت اینه که از طریق یکی از این پزشکان اقدام بکنین تا بتونین جواب بهتری رو بگیرین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.